بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 29 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث التنبیه علی امور، اول عبارت و ممن یترا منه القول به حرمت منع الخراج. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که عدم پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر و منع اون از سلطان جائر حرام نیست بلکه جایزه، و روایاتی رو مبنی بر جواز منع خراج و مقاسمه از سلطان جائر مطرح فرمودن. اما فرمودن که از بعضی از افراد و بعضی از سخنها برداشت میشه که منع پرداخت خراج و مقاسمه به حاکم جائر جایز نیست، بلکه باید حتما خراج و مقاسمه رو به سلطان جائر پرداخت کنیم و منعش از اون حرامه. بعد نمونه هایی رو مطرح فرمودن. اول درس امروز اینه که از جمله کسانی که از کلامشون چنین به نظر میاد که ایشون طرفدار وجوب تسلیم خراج و مقاسمه به سلطان جائر و حرمت منع از ایشون میباشه، جناب شهید اول در کتاب دروسه، اونجا که ایشون کلامی رو دارن در مورد اموالی که به ظالم پرداخت میشه، خراج و مقاسمه‌ای که به ظالم میدیم، که حالا به صورت دستبندی از کلام ایشون اینجور به دست میاد. یک، اموالی رو که سلطان جائر به عنوان خراج و مقاسمه و زکات میگیره قانونن و علل قاعده نباید بگیره، چون مستحق اونا نیست. با این دو، با این که استحقاق نداره ولی خریدن این اموال از او جایز و حلاله. سه، مقاسمه و شبه اون، یعنی زکات و خراج رو که از جائر دریافت میکنیم، اگرچه مالک آنها را بشناسیم، رد آنها بر مالک اصلی واجب نیست. 4. جلب رضایت مالک اصلی شرط جواز تصرف در آن اموال نیست. 5. تظلم و شکایت مالک از این شرا و اظهار عدم رضایت او مانع از خریدن این اموال از جائر نیست. همین موارد از کلامشون استفاده میشه، حالا تو متن عرض خواهیم کرد. 6. حتی اگر مشتری یقین داره که عامل سلطان گاهی و خیلی وقتها ظلم میکنه و بیش از حق مقرری رو از مردم اخاذی میکنه و در میان اموال مقاسمه ای مال حرام و زائد بر حق وجود داره، باز اینجوری بودن ایشون مانع از جواز شرع نمیشه، مگر علم تفصیلی به مورد ظلم پیدا کنه و معیناً شخص خریدار بدونه که مال حرام همینه که میخواد بخره از سلطان، که در این فرض شرع جایز نیست. ولی مادامی که یقین به عدم داره یا شک در وجود حرام به عینهی داره یا علم اجمالی داره تفصیلا ندونه، شرا جایزه. 7. معاملی مذکور حرام نشد. آری، از باب معاملی با ظلمه و ستمکاران این معامله کراهت داره ولی حرام نیست. و دلیل عدم حرمت حدیث شریف امام صادق علیه السلام که فرمود کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه، که حضرت حرام به عینه رو حرام کردن. هشتمین چیزی که از کلام ایشون استفاده میشه اینه که در جواز شرع فرقی نیست بین این که جائر یا وکیلش اموال مذکور رو از مستعمرین ارض قبض کرده باشه و به مشتری بفروشه یا هنوز از مالکین قبض نکرده باشه، از مستعملین قبض نکرده باشه. نه، متفرع بر این مسئله هشتم، اگر جائر دائن و طلبکار رو که به عنوانی از سلطان به نوعی از سلطان طلبکاره به خاطر قرضی که به سلطان داده یا جنسی که به او فروخته و پولش رو نگرفته یا سلطان مالی از اموالش رو تلف کرده و عوضش به گردن اون اومده، حالا این سلطان این دائن و طلبکار رو حواله داد که برو و دیونش رو از مالک اراضی خراجیه و از سهمیه خراج و مقاسمه دریافت کنه و بره مثلا اینا رو بگیره و هر سه، یعنی محیل و محال و علی و محال، یعنی جائر و دائن و مالک، اینو چی؟ قبول کنند، هر دوشون خرصشون قبول کنند، اشکالی نداره و محال میتونه دینش رو از محال و علی، یعنی اون کسی که بهش حواله دادن، اونی که خراج محاسمه گردنشه، بگیره و تناول کنه و تصرف در اونم جایزه. و نیز اگر جائر دائن را و وکیل را در قبض، یه نفر بیاد دائن جائر بیاد دائن رو وکیل در قبض کنه، یعنی بگه انت وکیلی در قبض خراج و محاسمه برای من و سپس استیفای دین خودت از اون، باز هم بلا مانع است. و نیز اگر خراج و مقاسمه رو بفروشه در حالی که هنوز به دست جائر و قبضش نرسیده و در دست مالک و یا هنوز به دست مالک هم نرسیده و در ذمه اونه، چون هنوز به باردهی و نفدهی نرسیده ولی گردنش هست، باز هم بلا مانع است. در تمام این سه صور تناول جایزه. بعدش جناب شهید سه کلمه دارن که محل استشهاد و قابل بحث روش. یک، کلمه اولشون، بر مالک زمین من حرامه. توی قسمت اینجور میفرماد، میخونیم ایشالا، بر مالک زمین من حرامه. ممکنه کسی از این جمله استفاده کنه که به نظر شهید مراد از من اون عن الجائره، یعنی من از پرداخت به جائره و خصوص این رو حرام میدونه، کار معلوم شیخ اینو قبول نمی کنند. بعدا عرض خواهی میاد. دو، همونطوری که شراء خراج و مقاسمه جائزه، سایر معاوضات از قبیل مصالحه جعاله هم جائزه و تصرفات دیگر غیر از معاوضه هم جایزه، مثل بخ کردن، هبه کردن، صدقه دادن. در این فراز هم کلمه جواز وقف مورد بحث و مرحوم شیخ مورد بحث قرارش میده. در پایانم فرموده که تناول اموال خراجیه به غیر این جایز نیست، که ممکنه کسی بگه، ممکنه کسی از این فراز این استفاده رو بکنه که به نظر شهید تصرف در مال خراجی بدون اذن جائر جایز نیست و مراد ایشون حرمت منع خراج از پرداخت به جائره. ولیکن مرحوم شیخ فرمود که اگرچه این تعابیر مذکور حرمت منع خصوص جائر رو ترائی میکنه و به چشم میاره، ولی مراد شهید چیز دیگه ایه. اما فراز اول که فرمود یحرم علی المالک المنع، این جمله عطف بر قبله، یعنی جاز تناوله، که حالا تو عبارت خدمتش میرسیم. و معناش اینه که محال یا مشتری یا وکیل حق داره اون اموال رو بگیره و این اموال اگر حواله داد جائر و این از احکام حواله یا توکیل یا بیع جائره که اگر اینها صحیح بود وی حق نداره به مالک مراجعه کنه و متقابلا مالک حق نداره ممانعت کنه و به مشتری یا محال نده. پس سخن از منع دادن به جائر نیست، سخن از منع دادن به مشتریه که این جائر فرستاده و ما هم فرموشه می قبول داریم، زیرا وقتی شرع یا حواله صحیح بود لازمش اینه که وجوب تسلیم مالک به مشتری اونم واجب باشه و حق نداره اونها رو از حقشون، یعنی مالک اصلی از حقشون که با حواله یا با فروش حق دار شدن منع کنه. ولی کلام در منع الجائره که این فراز ربطی به حرمت منع الجائر نداره. اینجا بله، آقای مالک وقتی که یک نفر حواله داده شد بر سر اون که طلبکاره، یا بفرمایید به عنوان مشتری حواله داده شد مالی رو که کسی دیگه خریده بر ازش بگیره، حق نداره به مشتری که مراجعه میکنه نده، حق نداره به محال و له نده. این غیر از اونه که ما بحثون اینه که آیا من مالک حق نداره به جائر نده، این بحث این نیست. بحث اینه که باید به مشتری بده، به جائر بده، اما به مثلا ما باید به مشتری که جائر میفرسته بده، باید به حواله دهندهی، حواله گیرندهی که میره در خونش بده، به اون باید بده. بله اگر اصل بی صحیح باشه باید حقشو بهش پرداخت کنه به خاطر بی، اما این که آیا به جائر هم آیا جایز بده یا نه، اینجا بحثی نداره. اما فراز اخیر که فرمود ولا یحل، میخونم اینا رو تو عبارت ولا یحل تناولها به غیر ظالم، مرحوم شیخ فرمود که از کجا مراد از غیر ظالم غیر اذن جائر باشه تا بگیم جائر ولایت داره و من از پرداخت به او حرامه؟ چرا؟ چون شاید منظور شهید مثل منظور مشایخ محقق ثانی چی باشه؟ منع مطلق باشه، یعنی منع مطلق رو حرام میدونه، یعنی این که از احدی اذن نگیره، نه از جائر و نه از عادل و نه از نائب عادل که فقیه جامع و شرائطه و خودش خود به خود خودسرانه هر طولی که مایل بود در اموال خراجی تصرف کنه، این ممنوعه، نه منع خاص. و اگر مراد این باشه ما هم این رو چی قبول داریم، منع مطلق یعنی نه به جائر بده، بفرمایید نه به ولی فقیه که نایب فقیه، نایب ولی عادله، اینو ما قبول نداریم که نفسن و فتفن جایز نیست. چرا؟ چون که عرض خراجی ملک همه مسلمینه و باید اجرت اون در جهت منافع اونا خرج بشه. اما فراز وسطی که مسئله وقف رو مطرح کرد، چون دنبال جواز شراء که فعل مشتری و آخذ هست مطرح کرد، ظاهرش اینه که مشتری یا قابض اون رو وقف کنه، ولی احتمال هم داره که مراد وقف خود جائر باشه، ولی هر کدوم اینا باشه درست نیست. چرا؟ چون اگر منظور از وقف خود خراج باشه، یعنی اون حصه‌ای که از محصولات گرفته، این مراد باشه که تصرفات وقفی هم درش جایزه، ما میگیم وقف صحیح نیست اینجا. چرا؟ چون وقف باید عینش باقی بمونه، از منافعش استفاده کنن، در حالی که انتفاع از این محصولات خراجیه باعث میشه اصلش از بین بره، دیگه خودش باقی باشه و انتفاع بره معنا نداره. و اگر منظور وقف اراضی خراجیه باشه، یعنی آخذ پس از اینکه اراضی خراجیه رو از جائر گرفت، اون رو برای پاره ای از مصالح مسلمین از قبیل مسجد و مدرسه و بیمارستان وقف کنه، بازم این قابل مناقشه است. چرا؟ چون مالک رقبه ارز نیست، او تنها مستعمل و کارکننده در قبال اجرت توی زمینه و مالک ارز خراجی همه مسلمین هستن. پس وقف میشه چی؟ مشکل میشه. و اگر مراد وقف سلطان جار باشه بازم مشکله. چرا؟ چون که او استحقاق این امور رو نداره، ولی ظاهرا مراد شهید وقف مستعمل الارض نه سلطان. و اما ما تقدمه این بمانه شده تا عبارت رو بخونیم تا برسیم به اول اون ما تقدمه. اما عبارت و ممن یترا منه القول به حرمت من الخراج، از اون کسانی که به نظر میرسد، از اون کسان منه، از اون کسان ممن، از کسانی که به نظر میرسد از آنها، این منه میخواد به من، القول به حرمت من الخراج، قول به حرمت من اخراج، ان خصوص الجائر، از کسانی که به نظر میرسه از اون کسان، قول به حرام بودن من اخراج از خصوص جائر، شیخون از شهید، شیخ ما هست شهید، شهید اول رحمه الله فی الدروس، خدا رحمتش کنه، در کتاب دروس، حیث قال رحمه الله، چون که گفته است این شهید که خدا رحمتش کنه، چی گفته؟ یجوز شراء ما یأخذه الجائر، جایز است خریدن انسان اون چیزی رو که اخذ می کند، اون چیز رو جائر از مستعمل الارض، به اسم الخراج و الزکات و المقاسمه، اون چیزی رو که سلطان جائر از مستعمل الارض به اسم خراج و زکات و مقاسمه میگیره، شراء از اون جایزه، یعنی شخص ثالث میتونه بره اونا رو از اون بخره. و این لم یکن مستحقا له، اگرچه نمی باشد سلطان جائر مستحق بر اون مایه اخوزو، چون در واقع ایشون جائره و استحقاق این چیزها مال ولی عادله، ولی اگر اخذ کرد شراء از اون اشکالی نداره. ثم قال شهید ولا یجب رد المقاسمه و شبخها علی المالک، واجب نیست بر گیرنده و آخذ رد مقاسمه و شبخ مقاسمه، یعنی زکات و خراج، بر مالک اصلیش. یعنی اگر مالک اصلیه این رو فهمید کیه، واجب نیست که به مالک اصلی وقتی خرید ردش کنه. ولا یعتبر رضاه، معتبر نیست در صحت تصرف ایشون، در جواز شراء ایشون رضای مالک اصلی. ولا یمنع، ممانعت نمی کند، تظلمه، ظلم خواهی و طلب ظلم مالک اصلی، من الشراء، از خریدن. یعنی اگر اومد مالک اصلی گفت در حق من ظلم شده، ایشون مال منو خریده، سلطان جائر مال منو خریده داره بهت میفروشه، ظلمن اومد طلب ظلم کرد، این طلب ظلمش مانع نیست که من نتونم اون خراج رو از جائر بخرم. و کذا لو علم ان العالم یظلمه، و کذا یعنی یجوز الشرا، اگر بداند عامل، یعنی عامل جائر، عامل جائر یا عامل سلطان جائر، یظلم و ظلم میکند و مقداری بیشتر از حق مقاسمه میگیره، بیشتر از حق زکات میگیره. الا ان یعلم الظلم به عینهی، مگر اینکه بداند آقای آخذ ظلم را به عین اون ظلم، یعنی بدونه که این مالی که الان داره از این میگیره مالیه که ایشون ظلمن گرفته، بیشتر از حق مورد نظر گرفته، یا یه جایی که اصلا حقش نبوده گرفته. نعم یکره و معاملت و ظلمه ولا یحرم، بله کراهت دارد معامله با ظلمه یعنی سلطان جائر، ولی حرام نیست. ولا یحرم معامله، چرا؟ علت لا یحرم، لقول صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام، به خاطر قول امام صادق علیه السلام که فرمود هر چیزی در اون حلال و حرام است. این نعم یکره مال اینها، کذا لو علم ان العالم ها، این کز نعم یکره استدراک کذا از کذا لو علم ان العالم ان یظلم ها، اینو بدان رفقا، استدراک از اونجاست که گفتیم کذا یجوز، به خاطر قول امام صادق که فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در اون چیز حلال و حرام است، و هو حلال اون چیز حلال، حتی تعرف الحرام به عینه، تا این که بدانی تو حرام رو به عینه، یعنی عینن بدونی اون چیزی که داره به شما فروخته میشه چی؟ حرامه. ولا فرق بین قبض جائر ایاهو، فرقی نیست در جواز شرع و جواز اخذ از جائر، فرقی نیست در جواز اخذ از جائر، بین قبض الجائر ایاهو، بین اینکه قبض کند جائر ایاهو، ایاها یعنی خودش بره بگیره و به من بفروشه، بین قبض جائر و وکیلهی اطلب جائر، یا قبض چی؟ وکیلهی یعنی وکیلش بگیره و بعد به من بفروشه، و بین عدم القبض و بین این که اصلا قبض نکرده باشه، یعنی مال هنوز دست مالک اصلیه، خراج و مقاسمه دست مالک اصلیه، هنوز قبض نکرده ولی به من بفروشش. فلو احاله، این فاف تفریع بر عدم قبضه، فلو احاله بها، اگر حواله دهد سلطان جائر اون جائر شخص را بها به اون خراج و مقاسمه، و قبل از ثلاثه و قبول کنن این حواله را سه نفر، حواله دهنده، حواله گیرنده و سلطان جائر، حواله دهنده، حواله گیرنده و مالک، اینجور بذارید بهتره، حواله دهنده که سلطانه، حواله گیرنده که اون شخصی که میخواد بره بخره، و اون شخصی که بهش حواله داده شده یعنی مالک اصلی یا مستعمل الارض. او وکله، یا وکیل کند آخذ را جائر در قبض اون خراج و مقاسمه، او باعها، یا بفروشد سلطان اون خراج و مقاسمه رو، باعها جائر، جائر یعنی سلطان جائر، اون خراج و مقاسمه رو، وهیه در حالی که اون خراج و مقاسمه در ید مالک است، یعنی در دستش عیناً مشخصه که اینه، او فی ذمته، یا گردنش، یعنی تو اموالش گندم‌های زیادی داره، میدونیم یه مقدار از گندم‌ها خراج و مقاسمه هستن، عیناً مشخص نیست. جواز تناول، جواب لو، لو احاله وکله باها جایز از تناول، یعنی گرفتن جایز نیست، جایزه. و یحرم علی المالک من، و حرام هست بر اون مالک ارز یا مالک اون خراج مقاسمه چی؟ من. من، حالا این من چیه بعدا میخونیم. من اعظم عدم پرداخت. و کذا و کما یجوز و شرا، چنان که جایز است شرا یعنی خریدن مال خراجی از جائر، یجوز یعنی چنان که شرا و بیع جایزه، یجوز سائر المعاوضات، جایز است سایر معاوضات، و الوقف و والهبت و والصدقه، جایز از همه معاوضات، مثل صلح، مثلا صلح معاوضی جایز است، وقف یعنی معاوضه نه، فرمایید اعطا، اعطا یک طرفی مثل وقف، هبه، صدقه که دیگه معاوضه نیستن، جایز از همه معاوضات مثل صلح معاوضی مثلا، و جایز از غیر معاوضه یک طرفه، یعنی هم عقد جایزه هم ایقا که یک طرفه است، مثل وقف و هبه و صدقه. ولا یحل تناولها، جایز نیست تناول اون خراج به غیر ذالک، به غیر این موارد. ذالک موارد میزنیم جلوش حرفه ها، جلوش حرفه، ظاهرش اینه بدون اذن جائره، ولی خب مرحوم شیخ اینجا اشکال میره. انتها کلام شهید در دروز. لکن ظاهر من قولهی، ولیکن ظاهر از قول شهید که چی فرمود؟ که فرمود یحرم علی المالک المنع، که فرمود حرام است بر مالک من، اون بالا فرمود تقریبا دو خط بالا نگاه کنید، و یحرم علی المالک منع که گفتم منع و فلان چیزی نزنید، و حرام است بر مالک منع، انه این قول عطف علی قوله جازت تناول، عطف است بر قول شهید که فرمود جازت تناول. این نتیجه چیه؟ فیکون من احکام الاحاله بها و توکیل و البیع و المراد، پس می باشد این قول از احکام احاله به اون خراج و وکالت دادن و بیع، یعنی اگر حواله داد آقای سلطان جائر شخص رو به اون که مقاسم و خراج بدهکاره، یا وکیل فرستاد یا وکیل کرد اینو در عقص اون خراج و مقاسمه، یا بیع فروخ به اون، حق نداره مالک از پرداخت به مشتری و محالون علیه و وکیل جلوگیری کنه. ولی مراد خودش میگه، پس مراد افافای تفریعه، تفریع بر چی؟ عطفون علا قولهی جازت تنافل، حالا که عطف بر اون شد، ولی مراد، پس مراد از یحرم و علی المالک من او چیه؟ مراد بالای مراد میشید، مراد از یحرم و علی المالک المن او، مراد چیه؟ منع المال، منع مالک، المحاله و مشتریه انها، منع مالک هست حواله دهنده، حواله گیرنده، محال حواله گیرنده و مشتری رو از اون خراج مقاسمه. یعنی من وقتی که سلطان جائر یه نفر رو به عنوان مشتری فرستاد، چون بهش فروخته، گوپالا برو از اون کسی که خراج و مقاسمه دستشه بگیر، یا به کسی حواله داده برو از مالک بگیر، مالک حق نداره این حواله گیرنده یا مشتری رو از پرداخت خراج و مقاسمه منع کنه و بهش پرداخت نکنه. و هازا لا اشکال فی، این مراد، اگه مراد این باشه اشکالی در اون نیست. چرا؟ لأن علت لا اشکاله، لأن لازم من فرض صحت الاحاله و شرا، به خاطری که اون چیزی که لازم است از فرض صحیح بودن حواله دادن جائر و خریدن شخص از جائر چیه؟ تملک المحال و المشتری مالک شدن شخص محال هست و شام مالک شدن شخص مشتری هست نسبت به اون خراج و مقاسمه. حالا که مالک شد فلا یجوز، این فای تفریع بر تملکه. حالا که مشتری یا محال مالک شد فلا یجوز منعهما، پس جایز نیست منع مشتری و محال از ملکشون، که چیه؟ که این خراج و مقاسمه. پس این قسمت در مورد منع از پرداخت به جائر نیست که شما استفاده کنید بگید که شهید فرموده که ممنوع عدم پرداخت به جائر، نه، اصلا در مورد منع کسی دیگه است. یعنی منع از پرداخت به کی؟ به خریدار و حواله گیرنده، نه من از پرداخت به مشتری. و این بحث ما رو شامل نمیشه، چون ما میخوایم بگیم آیا منع به جائر حرامه یا حرام نیست. این قسمت در مورد اون حرفی نزده. و هم میگیم این قسمت دیگه داله، و اما قوله رحمه الله ولا یحل تناولها به غیر ذلک، اما قول شهید که فرمود حلال نیست تناول خراج به غیر ذلک، به غیر معاوضات با جائر، یعنی همه چیز باید با اجازه جائر باشه. فلعل المراد شاید، فلعل المراد بهی شاید مراد به این قول چی باشه؟ ما تقدم فی کلام مشایخ المحقق الکرهی، اون چیزی که مقدم شد در کلام اساتید محقق کرهی که چی بود؟ اون من ارادت تناولها به غیر اذن احدن، از اراده تناول اون خراج، یعنی اینو داره میگه بدون اذن هیچ کس، حتی الفقیه النائب عن السلطان العادل، حتی فقیه که نائب از سلطان عادله. میگه مراد که گفتیم لا یحل تناولا به غیر ذلک، یعنی آقای که خراج و مقاسمه گردنش هست حق نداره رأسن و کلن بدون هیچ اذنی، نه اذن از سلطان جائر و نه اذن از فقیه جامع و شرایط در اون تصرف کنه. میگه ما اینو قبول داریم. و قد عرفت انهازا، به تحقیق شناختید که انهازا این عدم علیت تناول به غیر اذن احدن، هازا عدم علیت تناول به غیر اذن احدن حتی الفقی، مسلمون، یک امر مسلمیه، فتوان و نسن، هم نظر فتوا هم نظر نس. و ان الخراج، و این که خراج و مقاسمه لا یسقط ساقط نمی شود من مستعملی اراضی المسلمین، از مستعملین اراضی مسلمین. پس این قسمت هم داره منع مطلق رو میگه، یعنی منع مطلق درست نیست، بدون اجازه مطلق تصرف کنه درست نیست، نه اینکه حتما بعد از جائر اجازه بگیره، نه، حتی اگر از ولی فقیه هم اجازه بگیره و به جائر نپردازه، منتها اجازه از ولی فقیه و نایب امام بگیره اینجا اشکال نداره. ثم ان ما ذکره، سپس اون چیزی که ذکر کرد، اون چیز رو آقای شهید، من جواز الوقف، که یکی از تصرفات رو وقف قرار داد، که گفت وقفم جایزه، لا یناسب و مناسب نیست اون ما ذکره، لا یناسب و ذکره، مناسب نیز ذکر اون وقت فی جملت تصرفات فی ما یأخذه الجائر، در جمله تصرفات، در اون چیزی که اخذ می کند اون چیز رو جائر، دیگه در جمله تصرفاتی که در اموال که از جائر می گیریم بخواییم وقت و مطرح کنیم درست نیست. چرا؟ و این اراده وقف، چون که وقف اینه که عین مال باقی بمونه، بفرمایید منفعتش رو ببریم، در حالی که محصولات خلاجی مثل گندم و اینا با مصرف کردن اگرچه وقف کرده باشن عینش از بین میره. و این میگیم شاید مراد زمین رو منظوره، میگیم اگه مراد زمین رو منظور وقف کنه اصلا اجازه همچین وقفی رو ندارن. چرا؟ چون مالک اموال خراجیه، زمین های خراجیه که همه مسلمین هم. و وقتی همه مسلمین شدن هیچ کس حق وقفش رو نداره. و این اراده، اگر اراده کرده باشد شهید، وقف الارض المأخوذه من، وقف ارضی که اخذ شده از جائر، کسی زمینی رو از سلطان جائر اجاره کرده بخواد اونو وقف کنه. و این اراده وقف الارض مأخوذه ازا نقلها، زمانی که نقل کند، انتقال بده اون ارض رو سلطان الیه به آخذ، لبعض مصالح المسلمین، به خاطر بعضی از مصالح مسلمین، فلا یخلو، خالی نیز این اراده وقف ارض ان اشکال. چرا؟ چون که مالک زمین خراجیه آقای سلطان جائر نیست، ایشون فقط مسئولیت گرفتن خراج رو به عهده داره، مالکش همه مسلمین هستن. و همچین ملکی رو که مالکش نیست، یعنی این زمین رو که مالکش نیست، حق نداره بده به کسی، علاوه بر این که اون کسی که گرفته هست اونم حق نداره زمینی که ملک همه مسلمینه چیکار کنه به عنوان یه وقف و یکی یه عده وقف کنه. حق وقف نداره، چون وقف رو باید کی انجام بده؟ مالک، که نه جائر مالکه و نه این کسی که اخذ کرده مال رو. پس به هر حال وقتی مالک نشد حق وقف کردن نداره. و اما ما تقدمه، کلامی از شهید ثانی انشالله بمانه. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.